بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله لله، وسيما بقية الله، واللعن على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة، تقدیم به پیشگاه والای عظمت صدیقه کبرا کوثر خدا حضرت زهرا سلام الله علیها اجماعا صلوات خواهد بفرمایید. در ادامه مباحث شبهای گذشته، پیرامون معرفت یافتن نسبت ولایت بود، میشه عرض بکنیم که چه مخاطراتی دارد و چه محرومیت هایی پیدا میکند کسی که نسبت به حریم ولایت از معرفت برخوردار نباشد. یکی از القاب حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها که خیلی ما شنیدیم، اما ابی هاست، مادر پدرش، مادر باباش. وقتی مادر پیغمبر هست، مفهومش اینه که مادر همه دوستانش هم هست. فاطمه سلام الله علیها، هر کسی که مراجعه به درون میکنه، به دلش میکنه، این محبت رو حس میکنه و این ریشه رو در وجودش احساس میکنه، حضرت زهرا مادر او هم هست. خب طبعا وقتی این نسبت و این ارتباط تعریف شد، مادر یه نگرانی های نسبت به فرزندش داره. همون گونه ای که وجود مبارک نبی معظم اسلام حضرت خاتم الرسول صلی الله علیه و آله و سلم هم این نگرانی رو نسبت به امتش داشت. نسبت ما با پیغمبرم نسبت خوبی است دیگه. انا و علی ابا و هذه الامه، من و علی دو تا پدر این امتی. ببینید چقدر سیر عجیبه. این بحثا رو نمی کنیم که فاطمی یه پنج شبش تموم بشه پاشیم بریم، و این بحثا رو مطرح میکنیم که پاشم خیلی کار شده و زحمت کشیده شده، یه داشته یه دریافتی از مکتب حضرت زهرا سلام الله علیها پیدا بکنیم، پاشیم بریم تو زندگیمون یه دردمون بذاریم این حدیث و این روایت رو. نه اینکه بعد از پنج شب بگیم که خب پنج شب رفتیم روزه شنیدیم، گریه ای هم کردیم، چایی هم خوردیم، احسانی هم بود، پاشیم تموم شد، فاطمیه تموم شد. اینگونه نگاه نکنید به مجالس اهل بیت. اگه اینگونه نگاه کنی، مثل این میمونه که کسی بره توی یک مثال دیگه، مثالش که اشکال نداره، یک کسی بره توی معدن طلا، میتونه بره داخل عمق معدن شمش طلا بیاره بیرون، مشغول بشه به یه سری خاک ها، خورده خاک هایی که توش گاهی یه ذره براده طلام توش هست. خب میگن این بنده خدا از عقل معیوب، شمش رو رها کرده، تو عمق نمیره، رفته تو معدن، نمیره از تو اون مرکز طلا استخراج کنه، بعد اینو بازیافتش کنه، شمش به دستش بیاد و تو با تون توزین کند طلا رو، از این خورده های دم در معدن استفاده میکنه. ما گاهی وقتا میریم تو معدن، اما دم در معدن مشغول خاک خرابیشیم، میایم بیرون چند تا کوچولو ذره ای از طلا میاریم بیرون با خودمون، اون هم که شیطان نمیذاره با خودمون ببریم، که میقاپه میره دیگه. نگاهمون به عمق معدن طلا باشه. برای این عرض نمی کنیم که ما یه منبری بریم، شما هم یه گوش بدید و یه ثوابی ببرید و بعدم شب آخر منبر رو تموم میشه میره، حالا یه مناسبت دیگه بیاد، یه آقای دیگه میاد منبر میره، اونم دوتا روایت میخونه، ما هم گوش میدیم پا میشیم میریم. هیچ تغییری، ظهور و بروزی در زندگی ما این احادیث، این منبرها، این حسینیه ها، این فاطمیه ها، این هیچی نداره. اگه داشته باشه خوش به حالتون. خوب عنایت بفرمایید به این مباحث. مباحث ریشه ایست. داستان و بارها عرض کردم من اکراه دارم رو منبر مکاشفات و داستان و از این حرفا بگم، بلدم بگم، احساس دین میکنم که مدیون مستمع نباشم یا چیزی به در دست مردم نمیده این داستان ها. حالا گیرم که حالات عرفانی آقای مرحوم آیت الله بهجت چی بود، با شنیدنش به من چیزی میدن، من معرفتم بالا میره؟ نه، با این معرفتم بالا میره که سوال کنم مرحوم آیت الله بهجت چه کرده است که به اون مقام رسیده است. این نقطه سوال و این علامت سوال برای من باید مهم باشه، نه داستان زندگیش. نگاه ما از زندگی علما و بزرگان و عرفا نوعاً اینه که بشنویم خوشمون میاد، نسبتی هم نمیبندیم اصلا، تموم میشه میره دیگه داستان. که اما اگر یه بحث کلیدی بنیادی داشته باشیم که بتونیم به کار ببندیم یه مقدار کتابمون رو نسبت به معرفت بیشتر کنیم و اون معرفت اگر رسیدیم بیاریمش تو زندگیمون پیاده بکنیم، این مورد نظر حضرت صدیق است، این مورد نظر امام زمان. بحث عنایت بفرمایید. پیغمبر منزله پدر ماست، ولذا او نگران حال ما بود. وقتی میخواست از دنیا بره به جبرئیل فرمود: جبرئیل، نگران امتم هستم، بعد از من چه میشود؟ جبرئیل رفت، برگشت، دوباره تو حجره خدمت پیامبر اعظم و عرض کرد: یا احمد، خدا سلامت میرساند و میفرماید نگران نباش، ولا سوف یعطیک ربک فترضی، اینقدر میبخشیم از امت تو که تو راضی باشی. نگران بود. حضرت صدیقه هم از باب این که مادر ماست نگران حال ما بود. این نگرانی رو میشنویم، ما اصلا دلواپس نمی شویم به این که چه کنیم، نگرانی مادرمون رو رفع کنیم. چیکار کنیم رفع کنیم؟ ولذا داره تو روایت که اسماء میگه یک روز قبل از شهادت حضرت صدیقه سلام الله علیها، خانم آمد غسل کرد، لباس تغییر داد، نشست تو سجاده، و دیدم با خدا داره راز و نیاز میکنه. جلو رفتم ببینم چی داره به خدا میگه. با این حال از زهرا سلام الله علیها داره که وقتی نماز به نماز میستاد ساقهای پاش انقدر امام مصطفی فرمود انقدر مادر ما سر پا برای نماز میستاد به عبادت ساقهای پای او لرزان میشود. میخوام بگم ما مثل از زهرا نماز بخونیم؟ نه اصلا، خدا هم همچین انتظاری هم ما نداره. اما این نمازی هم که دارم میخونم اینم انتظار نداره به عنوان فرزند اون مادر من اینجوری نماز بخونم. کل نمازمو جمع کنید مثلا یه 10 دقیقه یه رو تو مسجدم اگر باشه آقا بنده خدا یه ذکر اضافه بگیم میگیم ای بابا این آقا مثل که بیکاره. خب تو چی کاری داری؟ بعد نماز میشین تو مسجد نیم ساعت هم جی حرف میزنی. خب نیم ساعت یه رو بشه بذار تو نماز، خرج خودت کن برای خدای خودت. چرا میگردی هر مسجدی که امام جماعتش تون نماز میخونی میری پشت او؟ مثلا چه جلسه خیلی شورای امنیت ملی داری که از اونم باشه نسبت به نماز چیزی نیست آخه. فرمود مادر ما وقتی برای نماز میستاد پاش ساقهای پاش میلرزید. انقدر ایستاده بود ساق پای مادر ما نحیف شده بود. اسما میگه یه روز دیدم روزای آخر دیدم نشسته داره دستاشو بلند کرده به آسمان و داره دعا میخونه. رفتم جلو بینم دختر پیغمبر چی داره به خدا میگه. دیدم عرض میکند که الهی ببینین رابطه مادر رو با فرزندش، رابطه مادر با فرزنده. بعدا ما رابطه فرزندم و مادر خواهم گفت. دیدم صدیقه طاهره دست به آسمان بلند کرده و به خداوند عرضه داشته است که الهی و سیدی اسألک بالذین اصطفیتهم، خدای تو رو قسم میدم به اونهایی که خودت اونها رو برگزیدی پیامبران، و به بکاء ولدی فی مفارقتی، به عشق چشم دوتا بچه هام که در فراق من از چشماشون جاری خواهد شد. خیلی امام حسن امام حسین گریه کردن از دیشب. مادر رو از دست داده. خب چی قسم میدی؟ چی کار کنه خدا؟ ببینید وقتی یه همچی قسمی خدا از زهرا میخوره یا پیغمبر میخوره یا هر معصومین میخوره، هر قسمی که پیغمبر خدا یا معصومین میخورن پشتش میخوان یه مطلب مهمی بگن، یه طرح موضوع مهمی رو دارن، همینجوری قسم نمیخورن. قرآن هم وقتی میخواد قسم بخوره ببینیم پشت سرش چه چیزایی رو مطرح میکنه برای اینکه ما به باور برسیم، نه خدا بخواد حرفش رو کرسی بنشونه، ما به باور برسیم. به پیغمبرانت خدایا و به عشق چشم ولده ی دوتا بچه هام در فراق من، ان تغفر لعصات شیعتی، گناه شیعیان من و گناهکاران شیعیان من رو پاکشون کن. نگران بچهش دیگه. و شیعت ذریتی، دوستان ذریه و بچه های من هم تو ببخش. کش مشابه این رو سید ابن طاووس میگه من در سرداب مقدس بودم، صدای حضرت صاحب رو شنیدم در سرداب نشسته است و با انکسار این دعا را از خدا درخواست می کند و به خدا عرضه می دارد که اللهم ان شیعتنا خلقت من شعاع انوارنا، خدایا شیعیان ما از شعاع نور ما خلق شدند، و بقیت طینتنا از باقی مانده گل ما خلق شدند، به ما وصلند. قد فعلوا ذنوبا كثيرا اتکالا علی حبنا و ولایتنا. گناه زیاد انجام دادن، اما تکیهشون، امیدشون به این دوستی ما بوده و هست. امام زمان داره در حق ما به خدا داره میگه من خودم این خیالم نیست، مثل آب خوردن دارم گناه میکنم، من این خیالم نیست به این که هر عصر جمعه این پرونده من میره خدمت صاحبم امامم و او بازخوانی میکنه. حضرت عرضه می‌دارد خدایا فإن کانت ذنوبهم بينك و بينهم فاصفح عنهم فقد رضينا. اگر اینا گناهی دارن بین تو و خودشون، معصیت کردن نفهمیده، پاش لغزیده، از اونها در بگذر. اگه میخوای خلاصه، ما دوست داریم، قد رضینا، ما دوست داریم که اونا رو ببخشی. و ما کان منها فی ما بینهم فاصلح بینهم. اما اگر بین خودشون یک کدورت هایی دارن، خب بین بعضی انسان ها چقدر بده که محبین اهل بیت بین همدیگه ناراحتی هایی دارن، این ناراحتی هاشون هم نگر میدارن تو دلشون. خب این لطافته، محبت رو از بین میبره. چرا از برادر ایمانیت کینه به دل داری؟ اصلا کینه بده، کینه از صفات شیطانی است، کینه ریشه در حسادت داره. حالا یه جایی حواسش نبود، یه چیزی گفته، یه کاری کرده، یادت نمیره؟ اگر بناست که بدی های یاد از یاد فراموش نشه، خدا از من که خیلی بدی سراغ داره. هر وقت مخواستم برم در خونش میگفت برو برو برو، من تو رو میشناسم، برو برو دنبال کارت، انقدر از تو بدی میدونم که اومدی چی؟ خب لطیف، خدا لطیفه، خدا کینه نداره. بنده خدا چرا باید کینه داشته باشه؟ همچین باید افتخاری هم تو هیئت تعریف میکنه که ما با سر عمومون 4 سال حرف نمیزنیم، خونه عمومون 2 سال نرفته، فکر میکنه اینا از اون ارزش های مثلا شیعیه. خب نقطه ضعف توه، گرفتارت میکنه. چقدر خداوند به ما یاد داده. شب جمعه است دارم اینا رو عرض میکنم، مرتبط با بحثمونه که اگه کسی در حق تو یک اشتباهی کرد، یک بدی کرد، فصفح عنهم، ببخششون، که خدا تو رو ببخشه. تو یه ناراحتی جزئی رو از فامیلتون، از دوستت، از همسایت، از همکلاسی، از همکارت، حالا هرچی نسبت نزدیکتر باشه بدتر، به دل میگیری، ناراحتی رو فراموش نمی کنی. اون وقت شب جمعه پا میشی، شب نمیدونم 21 ماه رمضان پا میشی، هی سر صدا میکنی خدای ببخش من غلط کردم. تو خودت چرا نمیبخشی؟ چرا کرامت رفیقت رو، دوستت رو، فامیلت رو نادیده میگیری؟ چرا بی محلی بهش میکنی؟ تازه اگر او هم به تو بی محلی کرد یا بی احترامی کرد، تو با احسانت او را بشکن. الناس یا الانسان عبید الاحسان. هر چقدر طرف مقابلت منفی باشه، تو در مقابلش هی خوبی بهش بکنی میشکنه، نمیتونه مقاومت کنه. خدا اینجوری ساختتش. هیچ وقت با طرف مقابلتون یکی تو یکی من نکنید. چقدر تو این قتل ها میبینی که دعوا شده، بعد به چاقو کشی رسیده، بعد طرف رو زدن داغونش کردن و مرده. چرا زدیش؟ من اومد یه حرف به من زد، منم تاب نیاوردم، عصبانی شدم فلان. چی گفت؟ مثلا بخش گفت ها، مثلا هزینه ها گفتن کشتنه. شاید انسان سقوط میکنه. وجود مبارک امام است نگران ماست و دعا میکنه. سید ابن طاووس میگه دیدم شنیدم صدای صاحبمون رو و مولامون حجت ابن الحسن رو که دست بلند کرده داره دعا میکنه خدایا اگه گناهانی انجام دادن که بین خودت و دوستان ما ببخشش، اگه بین همدیگه مشکلاتی دارن اون مشکلشون رو اصلاح کن. فاصلح بینهم، اصلاحشون کن. ولا تجمع بینهم و بین اعدائنا، بین دوستان ما و دشمنان ما جاشون رو یه جا قرار نده. فرد قیامت بده یه کسی تو دنیا 70 سال بگه من امام حسین رو دوست دارم، فردای قیامت به خاطر پروندهش بگن دوستی که اینجوری نمیشه، به هم ریخته، در و داغون، یه گوشش آبگوش ریخته، یه گوشش روغن ریخته، یه گوشش کثافات ریخته. آخه این پرونده است تو داری و اشتیا بردی رو پیش ما، اصلا جای تغییر و تحول نیست. ببینش طرف آتیش. آتیش یعنی چی؟ اون جایی که دشمنان اهل بیتند. امام عرضه می دارن خدا کارشون به اونجا نرسه که با دشمنان ما یه جا جمع بشن، خودت اصلاح کن امورشون. اگر ما خودمون رو فرزند حضرت زهرا می دانیم و او را مادر خودمون می دانیم که این حرف بی جا و بی ربطی هم نیست، همین گونه است، مادر نگران فرزندشه. چرا؟ به چند دلیل. یک دو تا شما امروز عرض امشب عرض بکنم. اولا اینکه ما هم باید فرزند این مادر باشیم. وقتی ارتباط مادر و فرزندی ایجاد شد، یعنی رابطه دو طرفه شد. خدا حفظشون کنه، آقای جوادی آملی مطلبی دارن فرمایان که انسان ها دو تا شناسنامه دارن. بعضی انسان ها دو تا شناسنامه دارن. یک شناسنامه رو همه دارن، به دست ماست، اسم پدر، اسم مادر، محل تولد، سال تولد، شماره شناسنامه، این هویت ظاهری ماست. یه جایی میخوایم بریم ثبت نام کنیم، استخدام بشیم، نمیدونم بلیت بگیریم، جایی بریم، سندی بزنن، این شناسنامه رو رو میکنیم. همه دارن، مؤمن و کافر و زن و مرد. یه شناسنامه مال اونهایی است که به حضرت زهرا سلام الله علیها دل دادن. این شناسنامه، این شناسنامه اولی هویت ظاهریشونه، این شناسنامه دومیه هویت باطنی اونهاست. اینا که شناسنامه دومشون متصل و مرتبط با حضرت زهرا سلام الله علیها میشه، وقت این برنامهشون باید متفاوت باشه. همه ندارن این شناسنامه دوم رو. اونهایی که حضرت زهرا رو مادر خودشون میدونند دارای این شناسنامه میشن. این شناسنامه رو ثبت احوال صادر نمیکنه، خود خدا صادر میکنه. این شناسنامه دوم. خب حالا ببخشید یه خود امشب خودمون تر حرف میزنم. بچه هیچ وقت از خونه پدر مادرش میذاره بره بیرون دیگه بر نگرده؟ سوال کنیم از خودمون، میشه بچه ول کنه خونه رو، پدر مادرش هم ول کنه بذاره بره، بره مثلا نیاد؟ مثلا این خونه خانه طهره، خانه طهارته. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. تو این خانه غیر پاک راه ندارد. وقتی انسان استمرار در معصیت داشت و عین خیالش هم نشد و بی خیال گناه کرد، معناش اینه که ما مسیرمون رو از مادرمون جدا کردیم. مادر تو خانه طهر است و طهارت است، ما در بیابان سراب تشنه، هر چی میری جلو آب خبری نیست. معلومه که تو خونه از زهرا بهمون خوش نمیگذره، ما اسیر نفسیم، بیرون ملق میزنیم. تو خونه وقتی میریم باید مثل مادرمون، نه مثل مادرمون، اقلش اینه که امتثال از دستور و تربیت مادرمون داشته باشیم و طبق دستور او زندگی کنیم، نه خودمون هر جور میخواییم ملق بزنیم. فاطمیه است، شب جمعه است، جا نداره آدم یه فهرست کنه، مرور کنه عمل کردش رو، پروندش رو ببینه فاصلهش با این خونه چقدر شده، با این مادر حساب کتابش چیه. واقعا او ما را فرزند می داند، ما هم او رو مادر می دونیم. اولا آیا ما تونستیم خودمون رو فرزند فاطمه کنیم؟ امروز داشتم، دیروز بود داشتم یه تیکه ای از صحبت‌های شهید با فضیلت حاج قاسم رو گوش میکردم، تا یکی از این مراسم تشییع پیکر شهدا صحبت کرده بود 7-8 سال پیش برای مردم و خانواده شهدا. نقش حضرت زهرا توی 8 سال دفاع مقدس و مورد به مورد بعضی هاشو میگفت، ارتباط بچه ها هم با حضرت زهرا بود، ارتباطشون هم با حضرت زهرا بود. من خودم دیده بودم خیلی هاشون. تو معبر گیر میکردن، مادر رو صدا میکردن. میدان مین گرفتار میشدن، مادر رو صدا میکردن. شب اولیات رمزشون اسم مادر بود. این فرزند و مادری را کاملا احساس می کردند و نشون می دادند تو اعمالشون. کار نمی کردند که مادر از این بچه احساس اذیت بشه، احساس اذیت بکنه. چقدر پیشروی ها با نام مادر بود، چقدر حضور حضرت زهرا سلام الله علیها رو تو جبهه ها بعضی هاشون حس میکردن. شهید برونسیه دیگه، کتابشو بخونید. اصلا هر جایی که بنبست بود میگفت خلوت کنید منو، این مقدار برید دنبال کار زندگیتون، من یه خود خلوت بکنم. با مادرش حرف میزد، از مادر دستور میگرفت، گفت برید این مسیر مسیر خوبی، از اینجا برید گرفتار نمیشید، گیر نمیکنید. حرف از جبهه میاد اینقدر. یه مادری داریم، منبع پاکیست، منبع اصل چشمه است، منبع فضیلته، منبع دشمن شناسی است، منبع دشمن ستیزی است. کوثر است، هر ارزشی را در حد اکثر خودش دارد. مادر ما اینجوریه. ما از فضیلت او چی عائدمون شده؟ ما از پاکی او چی عائدمون شده؟ ما از دشمن شناسی او چی عائدمون شده؟ چیکار کردیم؟ ما نسبت به دشمن شناسی چقدر کار کردیم؟ در دشمن ستیزی چه سهمی داشتیم؟ مثلا کاری کردیم یا همش نماز جماعت خوندیم؟ ما نسبت به این همه فضائلی که چشمش دست مادرمونه از مادرمون چی گرفتیم؟ به ادعام نیست. اون کسی که اعتقاد دارد می شود با دشمن مذاکره کرد، با مذاکره ازش امتیاز گرفت و اقتدار شیعی رو زیر پا میگذاره، این قطعا تو رابطه فرزند و مادری نسبت به حضرت زهرا مشکل داره. این تو فرهنگ فاطمی نتونسته خودش رو برسونه به یه جایی که از مادر الهام و درس بگیره. این هنوز چشمش عوض این که به سمت اون خانه پر از نوری که این اهل البیت، این بیت چه بیتی است که ما میگیم اهل این بیت، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، این اهل این خانه، اصلا این خونه کجاست؟ سقف این خونه چقدره؟ دیوارهای این خانه کجاست؟ اصلا تا حالا فکر کردیم به این واژه اهل البیت میگیم ما؟ اهل این خانه، اهل بیت یعنی اهل خانه دیگه، این خانه متراژش چقدره؟ برید به روایات مراجعه کنید. یه وقت ما تو تفسیر، تو شرح جامعه کبیره شاید یک سال رو این اهل بیت داشتیم صحبت میکردیم. ببینین معصومین رو این بیت چیکار کردند. فرمود سقف این بیت عرش خداست. خونه باید سقف داشته باشه دیگه، وایلا خونه نمیشه که. خونه باید دیوار داشته باشه دیگه، ولی چارچوب نداشته باشه، چار دیواری که خونه بهش نمیگن که. شما تو بیابون میگی خونه؟ بیابون بیابونه دیگه، هیچ حصار نداره. تعریف خانه اینه که اول چار دیواری داشته باشه. دیوارهاش چیه؟ کفش چیه؟ نمیخوام واردش بشم. اگه تو این خونه میخوای باشی، این رابطه فرزند و مادری حفظ بشه، چی کار باید بکنی نسبت به این دشمن؟ فقط بگی اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تاب الله و لا ذالک. همین بگی فقط. آخر تاب الله و لا ذالک چه گروهی هن؟ شجاعت این مادر در من نیست، چون شجاعتش رو در خودم احیا نکردم، ذرش رو از اون دریا، ذرش رو در خودم احیا نکردم، انسان بی تفاوت فشلی شدم. نمیخوام اصلا به سختی خودم رو بندازم. تو ما فرزند اون مادری؟ پس قاسم سلیمانی چیه؟ اگه من فرزند اون مادرم، پس حاج قاسم سلیمانی، پس ابو مهدی، اینا کیان؟ اگه اونا تو خانه جا دارن، من کجای خونم؟ فاصله، فرسنگ ها فاصله دارن با اون خانه. تو این خونه با اشتهار کسی رو راه نمیدن، با لباس ظاهر کسی رو ممکنه روحانی باشه، ملبس هم باشه، با این خانه سنخیتی نداشته باشه. داشتیم نمونه هاشو دیگه، همین الان هم داریم دیگه. یه دفعه میگه شب عاشورا مثلا عمر صد با امام حسین، با عمر صد مذاکره کرد مثلا. ببین چقدر با خونه فاصله داره، با این مادر چقدر فاصله داره. این مادر یک تنه آمده مقابل دشمن وایساده، دشمن رو هم رسوا کرده، هم از سند مظلومیت امام زمانش رو امضا کرده، هم جانش رو پای امام زمانش داده. تا روز قیامت دشمن رو، چهره کریهش رو به عالم معرفی کرده. من چی؟ دنبال اینم یه فرصتی پیدا بشه از ترس ولی فقیه هم یه خود راحت بشم، دور از چشم ولی فقیه یه دور بزنم، یه تماسکی با دشمن شماره یک انسان بگیرم که دو روز توی شرایط بهتر رفاه باشم. نه مملکت ها، مملکت هر چقدر به اینا نزدیک بشیم بیچارگیمون بیشتر میشه. اصلا هرچی وابسته به بیرون بشیم قدرت شکنندگی ما افزایش پیدا میکنه، اقتدارمون کم میشه. این یک. دو، هر کسی فرزند یک خانواده و پدر مادری شد سعی میکنه هر چی که پدر مادر از اون خوشش نمیاد انجام نده. فرمول دیگه، شما بچه داشته باشین تو خونه، خدایی نکرده بچه های شما که همه ساله هم، یه خورده جنب و جوشش زیاد باشه و حرف شما رو گوش نده، چقدر اذیت میشی؟ نمیشی؟ بنده ارتباط دارم با خانواده های زیادی تو جلسات، چقدر پدر مادرها میان اظهار نگرانی میکنن از بچهشون، چقدر نامه مینویسن، چقدر نمیدونم پیغام میدن، تلفن میزنن، آجا ما بچه همون اینجوری، ما نگرانیشیم، آجا دعا کنید. حالا من خدا دستش به جای بندیز فکر کنم ما مثلا کسی میگه دعا کن. بچه تو خونه نماز خون نباشه ناراحت نمیشی آقا، زجر نمیکشی، اگه نکشی که دیگه هیچی، اصلا دیگه هیچ. اصلا این فرمول نوشته شده است نه نانوشته. این ارتباط بین پدر و مادر و فرزند، اگر پدر و مادر تعهد دینی داشته باشن و اعتقاد و باور دینی داشته باشن، بچهشون ضعیف باشه تو حوزه دین، پدر مادر رنج میبره، اذیت میشه. اینو دارین دیگه، شاید تو همسایه هاتون یه همچی کسی باشه، تو فامیلتون یه همچی کسی باشه. حالا اینو بیاریم در قالب فرزند ما، فرزند فاطمه ایم. با این پرونده‌ای که بنده دارم، یک، اگه توی جمع که همه ارتباط ها معلومه، مادر ببینه که تو جمع بچه ها بچه این چقدر ناخلفه، چقدر راحت داره گناه میکنه، این مادر خجالت نمیکشه تو جمع؟ نمیکشه؟ ما چقدر مادرمونو خجالت میدیم با این عمل کردم، ما چقدر بیخیالیم اصلا از این نوع حرفا، اصلا نشنیدیم، اصلا این رابطه رو تا حالا تعریف بهمون نکردن. این رابطه خودش میشه عامل مراقبت من و شما. یه چشمون داره میره طرف یه نامحرم، بگیم مادر داره میبینه، خجالت میکشه ما گناه کنیم. یه حرفی میخوایم بزنیم، مادر داره خجالت میکشه ما حرفو بزنیم. بریم تو فضای مجازی ارتباطای ناسالم برقرار کنیم، تلفن‌های مشکوک بزنیم، مادر میبینه. اذیت میشه. مگه جلسه اول عرض نکردیم حضرت فرمودن قد آذانا جهلاء الشیعه، ما را جاهلهای از شیعانمون اذیت میکنند. ما اذیتیم از دست اینایی که این میگن ما شیعه شما این، ولی هیچ اثری از شیعه گریشون نیست. آذانا هممون اذیتیم، یعنی از مادر تا فرزنده آخریمشون. توی حدیثی داریم که فکر میکنم از حضرت رضا علیه السلام باشه، یه جملش اینه: لا تطبعونا به شفاعه، تطبعونا از رشه تعبه، ما را با هی درخواست شفاعتتون به تعب و سختی نندازین. هی میرید کم میاری، هی میای میگی آقای امام رضا غلط کردم، ما رو شفاعت کن. یه بار قبولت کنیم، دو بار قبولت کنیم، سه بار لباس تو عوض کنیم، چه بچه ای هستی؟ ای لباس تو عوض میکنی میری بیرون دوباره کثیف میشی میای، ای لباس تو به لجن آلوده میکنی برمیگردی. لا تطبعونا، ما رو به تعب نندازید انقدر از درخواست شفاعت، راتونو برید دنبال ما را بیفتین بیاین دیگه. ببین تو عرصه میدانی چقدر ما کار داریم. راه طبیعی و اون صراط مستقیم اینه که ما در مسیر درست تعریف شده حرکت بکنه، غیر از این باشه گرفتار میشه، توی پیچی گرفتار میشه، دستمون رو میشه، توی معامله گرفتار میشه، تمام میکنیم یه دفعه همه سرمایه‌مون از دست میدیم. تو چرا دنبال یه معامله سود کلان مشکوک میری؟ حرامشو من نمیگم، مشکوکشو میگم. خب میخوری زمین بنده خدا، آبروت میره، کم میاری، چکات برمیگرده، تباه میشی، زندان. اینا چرا اینجوری میکنی؟ خدا به تو یه روزیه به قدر معلوم مشخص کرده، چرا اینقدر طمع میکنی؟ این طمع رو امروز عوضش کردن، تغییر دادن، میگن ریسک. ریسک نیست، این طمعه. ریسک گاهی میشه گاهی نمیشه، طمعه که هرچی انسان میره جلو هرسش به درآمد بیشتر افزایش پیدا میکنه، دیگه کار نداره حلاله یا حرام. باز از وجود مبارک امام عصر این روایت آمده که ولو کان ولو ان اشیاعنا وفقهم الله لطاعته، اگر شیعیان ما که خداوند اونها رو به طاعت خودش موفق بکنه، علی اجتماع من القلوب، اگر همشون یک دل می شدند، همه یک جهت می شدند، بر یک محور حرکت می کردند، قلب هاشون یکی می شد، انقدر افتراق درشون نبود، در چی فی الوفاء بالعهد علیهم، به اون تعهدی که دارند. ما تعهد داریم نسبت به امام زمان، این از اون رابطه هاست دیگه. ما تعهد، ما زیر دینیم، تو زیارت دعای عهد داریم، این تعهد رو میگیم در اون دعایی که بعد از نماز صبح وارد شده، بخوانید اللهم بلغ مولای صاحب الزمان، در اونجا این عهد هست. ما هر روز میگیم عهدن و عقدن و بیعتن، هر روز داریم با امام زمان بیعت میکنیم، میدیم زیر تعهد. منتها نمیدونم چرا تا آفتاب میزنه بالا یادمون میره، صبح که آفتاب نزده تو تاریکی نماز صبح میخونیم، دعا رو میخونیم، یادمونه. تا آفتاب میزنه بالا صبحونه رو میخوریم، میایم بیرون، یادمون میره. امروز ما با امام زمان عهد کردیم، عهدش هم لو فی عنقی، بر ذمه، بر گردن منه باید پای این باشم که من از امام زمان خط بگیرم، نه خودم هر کاری میخوام بکنم. اگر این تعهدها هم پیوسته به هم بود و در هم این قلبها هم جهت بود، لما ت... الله اکبر، لما تأخر عنهم الیمن بلقائنا، شیرینی و میمنت دیدار ما با اونها اینقدر به تأخیر نمی افتاد. هی بگن این جمعه هم گذشت ولی کن نیامد. اگر همدل بشید بر اساس اون تعهدی که نسبت به امام زمان داریم، این فرج به تأخیر نمیفته. عملکرد ماست، فرمودن اینقدر به تأخیر میندازید. وقتی گناه میکنی نشون میدی که ما آماده پذیرش حکومت موعود نیستیم، اصلا فکر نمیکنیم، حرف میزنیم فکر نمیکنیم. صبح جمعه یاد زبانی لسانی از امام زمان داریم، هیچ تنظیم نداریم نسبت به این مرد. اگر این گونه بود که سر عهدتون میموندید، همتون یه دست میشدید، امت واحده را تشکیل میدادید، بر محور ولایت فکر میکردید و گویشتون و عملتون هر سه بر این محور دور میزد، لما تأخر عنهم الیمن بلقائنا، شیرینی و میمنت و مبارکی دیدار ما از شما اینقدر به تأخیر نمی افتاد. بابا دیدن امام زمان صبح جمعه خیلی لذت داره، به اندازه همه زندگی، همه زندگی. ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا، سعادت دیدار ما ازشون سلب نمیشد. اگه یه دست از ما خط میگرفتن دور و بر ما بودن، سعادت دیدار ما نصیبشون میشد. هی نمیگفتن آقای بهجت خیلی خدمت امام زمان رسیده، خب حالا رسیده، منو سننم حالا رسیده، فلان عالم رسیده. بله اتفاقا کسایی هم هستن و بودن که ملبس هم نیستن، اهل علم هم نیستن، ولی کار کردن رو خودشون و محضر امام رسیدن. خیلی سالهای قبل یک خدمتگزار یه حوزه علمیه در تبریز به نام طالبیه، معروف قدیمیست، 200-300 سال تقریبا عمر این حوزه علمی است، یه پیرمرد اونجا کار میکرد، سرویس بهداشتی ها رو تمیز میکرد، در رو میبست، در حجره رو جلو در حجره ها رو جارو میکرد. حضرت پیغام بهشون داده بودن، فرموده بودن که فلانی رو بگید بیاد پیش ما دیگه. فردا صبحش کلید و همه رو داد به یه امین، رفت. کجا رفت من نمیدونم، رفت تحت تربیت خود حضرت. اون از خواص بود. به سید کریم گفتن، اگر سید کریم پینه دوزی که خیلی داستانش زیاد شنیدید، پیر و مردم شاید دیده باشنشون، به سید کریم میگن سید کریم. سید کریم کسیه که هر روز عصر امام زمان میاد در مغازش، احوال پرسی میکنن امرو کاسبی چطور بود، سوال میکنن سید کریم اگر، چقدر ظریفه، جنس و لطیف میکنه دیگه، ولایت جنس و لطیف میکنه. سید کریم اگه یه روز امام زمانت رو نبین، یه روز، نه تو عمرت یه بار، نه تو خواب، اگه یه روز امام زمانت رو نبینی چی کار میکنی؟ انقدر راحت گفتو چی میمیرم، من با او دارم نفس میکشم. حالا من چندین سال از عمرم میگذره، 70 سال، 50 سال، 60 سال، 20 سال، نمیدونم هر چقدر، هر کی به خودش سوال کنه. چطور زنده ایم ما؟ عین خیالمونم نیست، جنسمون از اون جنس نیست، هنوز این رابطه برقرار نشده که ما هم بدانیم فرزند اون مادریم. مشکل همینجاست، یه گیر خاصی نداره. عرایزمو جمع کنم. الله تعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنم. این دیدار به خاطر معرفتی که به ما پیدا کردند، به خاطر صداقتی که نسبت به ما دارند، دیگه به ما نباید کلک بزنند. بعد فرمود که حضرت فرمودند که لا فما يحبسنا عنهم الا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم. اگر سعادت دیدار ما شامل حال اینها نشده و اینها مشمول ملاقات با ما جزء اونها نشدند، به خاطر چیه؟ به خاطر اعمال نادرست و گناهانیه که، ترجمه شو من روون میکنم، به خاطر این گناهانیه که ما از اونها انتظارشو نداشتیم. انتظار نداریم کسی که میگه من منتظرتم، دوستتم دارم، امت تو هم هستم، این پروندش باشه. ما انتظار نداریم. عصر جمعه وقتی حضرت یه ورق میزنه، با لبخند اگر مواجه بشیم به به، اما نوعاً میبینیم حضرت تأسف میخورند. این عمل کرده یه هفته دوست ماست. دوست ما چه دوستی با ما داره؟ انتظار نداریم. فرمودن اینها اعمالی رو انجام بدن که ما در قبال این اعمال آزرده بشیم. ما این اعمال رو نپسندیم و نمیپسندیم این اعمال رو از اون. تون تشرف علی ابن مهزیار اهواز اگه رفتید اهواز برید قبر حضرت علی ابن مهدیار، تشرفاتی به حضرت داشته، پیام هایی از حضرت گرفته، برید ببینید زندگیشو بخونید، احوالاتشو بخونید. پس امشب بحثمون جنبندی میشه، این پنج شب این شد که ما باید نسبت به مقام ولایت معرفت پیدا بکنیم. بعد از معرفت میدانی ارتباطمون رو برقرار بکنیم. اینا دیگه لفظ نیست، اینا دیگه بالا پایین پریدن دو ساعت سینه زدن نیست، اینا دیگه شور گرفتن نیست، اینا زیر ساخت است. اگر اینها رو تونستیم تنظیم کنیم تو مرحله عملیاتی، حس کنیم که حضرت زهرا مادر ماست و ما فرزند اوییم. یه بچه عالم یه آیت الله زاده بیرون اگر ببینید که یه کار خلافی داره میکنیم، پسر آیت الله فلانیه، اصلا تعجب میکنیم. کوچولوها، محلقش خیلی کوچیکه، این پسر فلان آقاست، تعجب میکنم واقعا. حالا اگر ما پسر حضرت زهرا باشیم و ما فرزند از زهرا باشیم و اون خانمی که با اون وضع میره بیرون، با اون حجاب آنچنانی میره بیرون، خودش رو به عنوان عروسک بزک میکنه میاد بیرون، بهش بگی که رابطه تو با حضرت زهرا چیه، تو دختر حضرت زهرایی؟ یه سوال دیگه نمیشه جوابش خودمون پیدا کنیم. دو مجهولی و ده مجهولی نیستش که، یه سواله. میگم برگردید، امام عصر فرمودن برگردید به اعمالتون ببینید که با اعمالتون ما رضایت میکنید یا نمیکنید. اگر نمیکنید با ما اید و الا فلا. عرضم تمام، ببخشید این پنج شب رو تحمل کردید. انشاءالله بله دیگه. حالا مصادیقش زیاده. به پدرها عرض میکنم با بچه هاتون رفیق بشید، نمیخوام درس خانواده و تربیت اینا بدم، اصلا بحث ما چیز دیگه است. حالا یه جمله مرتبط با بحث ما، با بچه هاتون مثل زمان سابق نیست که ما تو خونه باشیم یه مدیر از بالا به پایین نگاه بکن قدر و بچه ها از ما حساب ببرن. تو خونه قلدوری نباید بکنیم، ما عضو این خانه ایم، خداوند بر ما منت گذاشته، در کانال در آوردن روزی و یه دونه نان سر سفره اینا رو به عهده ما گذاشته، منت بر ما گذاشته، جزء مجاهد فی سبیل الله ما رو قرار داده، الکاد علی ایاله کل مجاهد فی سبیل الله. خب اینجا دیگه تون پدر هستی که نباید اینقدر قلاز و شداد داشته باشی، از اون اول صفر گرفتی، بعد این محصور شده، این بچه توی شرایط محدود میاد تو فضای دبیرستان که قرار میگیره یه حسی بهش دست میده، اون شرایط روحی خاصم پیدا میکنه به تناسب رشدی که سنش میره بالا، لحاظ روانی اینجوریه. بعد ارتباط تو نتونستی ارتباط سالم باش برقرار کنی، دشمن ارتباط ناسالم باش برقرار کنی، یواش یواش میبینی که ای بابا یه تغییراتی در آقا پسر و آقازاده ایجاد شده. بعد میبینی تغییرات ظهور و بروزش تندتر شده، شیب پیدا کرده، زاویهش با تو زیاد شده، بعد هی به سرت میزنی میبینی که لباسش یه جور شده، اصلاح سرش یه جور شده، کفشاش یه ست دیگه شده، یواش یواش ادبیات و گفتمان با پدر و مادرش عوض شده، یواش یواش احترام رو اصلا بهش دیگه قائل نیست. ببینی فرهنگ منحط تو چجوری تزریق میکنن با بچه ها، از بچگی اصلا تقسیم بندی کرده معصوم در ارتباط با تربیت فرزند، 3 تا 7 سال گفته. رفیق بشید، بد پدری کنید. کسی رو داشتن تشییع میکردن پیغمبر خدا، وقت ما گذشته دیگه، شب آخره، فردا هم تعطیله، میتونی استراحت کنی. خسته که نشدین ها؟ اگه خسته شدین بگید من تموم، اگه خسته هم نشدین یه صلوات بفرست. پیغمبر خداست، جنازه رو بردن گذاشتن، رسول خدا خودش نماز خونده، خودش این میت رو دفن کرده، میشناسه، تو جنگ با پیغمبر بوده، فرمانده محور هم بوده. خاک رو ریختن دفنش کردن، یه وقت دیدن رنگ از رخسار رسول الله پرید. یا رسول الله چرا اینقدر ناراحت شدید؟ فرمود فشار قبر داره اذیتش میکنه. یا رسول الله این که با ما بودمش. فرمود همه چیش خوب بود، یه نقصان داشت، این تو خانه وقتی وارد میشد بچه ها از ترس این میلرزیدند، مثل خیلی از باباهای امروز فکر میکنن بابایی کردن امروز مثل 80 سال پیشه، نمیدونن که ما از هر طریق داریم آتش تهیه داره برای ما، آتش تهیه مسموم فرهنگی داره رو سر ما میریزه، دشمن نمیتونه با موشک ما مقابله کنه، داره تو خانواده های ما رو به هم میریزه، خونه هامون داره متشتت میکنه. فرمود این تو خونش بد اخلاق بود نسبت به اهل بیتش، فشار قبر اذیتش میکنه، الان هیچ کاری از دست ما بر نمیاد. این سنت خداست. فشار قبر در اثر حق و ناس دیگه، دیشب مسائل حق و ناس یه مقدارشو عرض کرد. با بچه هاتون رفیق بشی، تو خونه مهربون بشی. بعضی هیئتی ها ببخشید آقای خورده اینجوری صحبت میکنم، هر هر و کرکرشون تو هیئت خونه که میرن میرغضب هم. ای بابا تو خونه با بچه هاتون بگید بخندید، دستشو بگید بعد برو پارک. حاج آقا من برم پارک؟ تقواش گل میکنه، میگه پارک که الان سالم نیست. خونه تو سالمه؟ خطر پارک بیشتره یا خطر این فضای مجازی که دست بچت از 3 سالگی دادی، وصلش کردی به بیرون مرز، هر جوری میخواد هر کاری میخواد بکنه، دیگه هم حریفش نمیشی. 4 ساله 5 ساله دیدم من. تو وظیفت اینه این قضا رو باید به بچت بدی، روز قیامت میتونی جواب بدی؟ تو فرزند حضرت زهرا میشی؟ برش تو برو بیرون یه قضا بهش بده، اب نداره، شام برید بیرون بخورید، ساده هم بخورید، بدت نیاد، نگو ما بریم بیرون شام بخوریم، مردم ببینن چی میگن، چی نمیگن، میگن اینم آدمه دیگه مثل بقیه آدم ها. اینجا تقوات گل میکنه، جای دیگه اون وقت وا میدی. حضور در خانواده بیشتر باشه. بعضی از این اینجا نیست ولی خب هیئت ها رو میبینم، میشنوم، اطلاع دارم، بعضی حضور در هیئتشون از تو خانواده بیشتره. هیئت هیچ حقی بر ما نداره، خانواده بر ما حق داره. فردای قیامت از ما سوال میکنن نسبت به حقوق بچه. ورد رساله حقوق امام سجاد بخون. همسر نسبت به ما حق داره، فردا سوال میکنن. همسایه نسبت به ما حق داره، فردا سوال میکنه، میگه ها ما اصلا نمیدونیم همسایه‌مون کی است، فکر میکنی امتیازیه این آپارتمان نشینن بندگان خدا، نمیدونه همسایه بالاییش پایینیش روبروهیش اصلا کیه، یه شب مریضه، به ما چه مربوط؟ ما مریضیم، به اون چه مربوط؟ زندگی شیعی میشود. کار کنیم خلأهای زندگی نسبت به دینمون زیاده. السلام علیک یا فاطمه الزهرا یا بنت محمد یا قرة عین الرسول. دیشب بدن فاطمه رو امیرالمومنین دفن کرد. دو تا اتفاق عجیب امروز افتاد تو مدینه. یه اتفاق این بود که بعد از اون اذانی که بلال گفت و فاطمه اون حالات براش پیش آمد و از آن بلال نیمه کار موند. بلال از مدینه رفت، گفت من باعث شدم دختر پیغمبر ناراحت بشه، رفت. شبی در خواب دید رسول خدا رو، فرمود بلال سری به خانه دختر ما نمیزنی، احوال دختر ما فاطمه رو نمیپرسی. بلال پاشد به سرعت به سمت مدینه، امروز صبح وارد مدینه شد، آمد در خانه امیرالمومنین در قلباب کرد، امام مجتبی در رو باز کرد تا خواست بگه که حال فاطمه ما خانم ما چطوره. ما مجتبی فرمود بلال دیر آمدی، دیشب غریبانه مادرمون رو دفن کرد. اتفاق دیگه عجیب بود افتاد این بود که امروز صبح خبر پیچید تو مدینه که دیشب امیرالمومنین فاطمه رو برده، قصد داده و نماز خونده و دفن کرده. این خبر پیچید. خلیفه دوم اطلاع رسانی کردن، گفتن جمع شیم بریم بقی. چند تا نباش نبش قبل کنم گفت بیان. ما فردا چی جواب پیغمبر بدیم؟ ما به دختر پیغمبر نماز نخوندیم. خبر دادن به امیرالمومنین آقا بیا میخوان اینا نبش قبر کنن. یا وقت دیدن امیرالمومنین با یک حالتی، او دستمالی که تو جنگ ها به سرش میبست و اقتدارش رو نشون میداد، اون علی خیبر شکن، با اون ابهت داره میاد، اومد جلوی بقی روی سنگی نشست، گفت جرأت دارید دستتون رو به این خاک بزنید؟ زمین مدینه رو با خون شما یکسان رنگین میکنم. بعد اومد، تا اومد دومی صحبت کنه که یا علی دختر پیغمبر، گرفت یقش و زد زمین، نشست رو سینه دومی، گفت الان دیگه وقتش، اون وقت نیستش که دستم رو ببندید، الان دیگه اون وقت نیستش که جلو چشمم همسرم رو بزنید، اونجا یه ماموریتی دیگه بود، اگه دست به این خاک بقی بزنید. میخوام عرض کنم که یا امیرالمومنین شنیدی که میخوان اینا بیان نبش قبر کنند، براشفتی، نتونستن جلوت بیستند. شب جمعه است، عرض کنیم که صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. تو شنیدی، تحمل نکردی، اما پسرت چطور طاقت بیاره تا صدای داداشش رو شنید؟ اخا ادرک اخاک، به عجله اومد از سمت خیمه به طرف میدان. اما میگن یه وقت دیدیم حسین یه چیزی رو از رو زمین بر میداره میبوسه، نگاه کردن دیدن دستای قلم شده یه عباس. اومد کنار بدن عباس، سر عباس رو به زانو گرفت، چه سری دیگه، چیزی از این سر باقی نمونده. عمود آن سر رو متلاشی کرده بود.
گفتی سرت بر سر زانو نم ولیک آمد عمود و از تو دیگر هیچ سری نمان. اینجوری نوشتن که ابی عبدالله دیگه دید داداش رفت، صحبتهایی با ابوالفضل عباس کرد، شب آخر فاطمیه میرن در خانه است عباس، این ادب ها عیب نداره، شخصیت عباس این گونه است، خداوند این قدرت رو به حضرت عباس و این جایگاه رو به حضرت عباس داده. عزیزان من، باب الحوائج است، نه برا مسلمون ها، غیر مسلمون ها رم را میندازه، غیر مسلمون ها رم را میندازه عباس. اون جمله ای که خود ابی عبدالله تکرار میکرد، امشب تکرار کنید، ایشالله این دلتون یه قبار روبی بشه به ذکر عباس. یا کاشف الکرب عن وجه الحسن، اکشف کروبنا بحق اخیک الحسن، بچه ها از تشنگی دم در خیمه منتظرن، عمو میاد آب میاره، اما یه وقت دیدن بابا داره میاد، یه دستش به عنان زلجنا، یه دستش به کمر، الان انکسر ظهری عباس، کمرم شکم، ای حسین،